أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث خیارات باید اصلی تأسیس بشود که اگر در مورد شک کردیم که آیا خیار هست یا نه، اون اصل مرجع باشد. آیا اصل در عقود جواز است یا اصل در عقود لزوم؟ لذا مبحث اصالت لزوم را قبل از مسئله مبحث خیارات مطرح کردم. تا کنون بحث در شبهه حکمیه بود که اگر ما در حکم یک عقد شک کردیم که این لازم است یا نه، اصل لزوم است که مقام اول بحث بود. مقام ثانی بحث شک در شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی است. در شبهه حکمیه دو طرح مطرح بود و هست که یک طرحش بحث شد، طرح دیگر یا فرع دیگرش بعداً بخواست خدا خواهد. در فرع اول این است که ما شک داریم فلون عقد لازم است الا ما خرج به دلیل یا جایز است. نظیر عقد بیمه، نظیر عقود دیگر که سابقه نداشت و الان مطرح است، آیا این عقد از منظر شریعت لازم است یا جایز؟ این شبهه حکمی است. قسم دوم و فرع دوم شبهه حکمی این است که ما می دانیم فلون عقد مثل عقد بی لازم است، ولی یک مقطع زمانی این جایز شد. در اصل انعقاد لازم بود، یعنی طبعا لازم است، در مقطع خاص از زمان جایز بود. در مقطع بعدی شک میکنیم که آیا این جواز ادامه دارد یا به لزوم که طبع اولیست برمیگردد. مثلا در مورد خیار قبل ما میدانیم که عقد بی طبع اولی او لزوم است. مقطع خاصی از زمان از لزوم خارج شد، اون زمانی بود که این شخص مغبون بود و در صدد اعمال حق بود. بعد از اینکه حقش رو ساقط کرد و بالاخره حق او ساقط شد، در مقطع بعدی از زمان ما شک داریم که همچنان این عقد جایز است یا به طبع اولیش که لزوم است برمیگردد. این شبهه حکمیت، شبهه مصداقیه نیست، لکن در مسئله خیار قبل و امثال خیار قبل خواهد آمد. بنابراین فعلا مقام اول مقامی است مختوم، یعنی در شبهه حکمیه اصالت اللزوم طبق ادله هشتگانه اجتهادی محکم است و اگر کسی در اونها شک کرد استصحاب حاکم است، یعنی دلیل فقهی هم حاکم است. پس با دلیل اجتهادی اولا و بعد تسلیم دلیل فقهی ثانیا اصالت اللزوم را در عقود ثابت میکند و در شبهه حکمیه مرجع اصلی اصالت اللزوم. و عقدهایی که نظیر عقد بیمه و مانند آن که در صدر اسلام سابقه نداشت، الان همین که جزء عقود شد اصل لزوم. پیمانهایی هم که دولت ها با هم یا افراد با هم یا افراد با دولت میبندند، یعنی دو تا شخصیت حقوقی یا دو تا شخصیت حقیقی یا یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی با هم پیمان میبندند، اصلش لزومه. پیمان می‌بندن که دانشجوها را با این وضع در دانشگاه‌ها بپذیرن، سخن از مسائل مالی نیست. پیمان می‌بندن که در سطح محلی یا منطقه یا بین‌المللی با یکدیگر این رابطه را داشته باشند. این پیمان است، جزء عقود است، جزء عهود است، جزء المؤمنون عند شروطهم است. المؤمنون عند شروطهم معناش این نیست که مؤمن با مؤمن اگر عقد بست یا شرط کرد باید وفا کند. نخیر، مؤمن نزد شرط اوست، خواه طرف دیگری او مؤمن باشد خواه طرف دیگری او کافر. مسئله کافر حربی که اموال او فی مسلمین است از بحث بیرون. بنابراین شبهه حکمیه دو تا فرع دارد که یک فرعش مبسوطاً گذشت، فرع دیگر در خیار قبل امثالان خواهد آمد. یک مطلب ادله اجتهادی و ادله فقهی مرجع اصالت اللزوم این دو مطلب. پس در جمیع عقود، خواه عقود و عهود سابقه دار، خواه عقود و عهود بی سابقه، اصل لزوم است الا ما خرج به دلیل. اینا اساره بحث در مقام اول. اما در مقام ثانی که بحث در شبهه مصداقی است، شبهه مصداقی اینه که ما میدانیم فرعون عقد و فرعون عهد لازم است و میدانیم که اون عقد دیگر یا عهد دیگر جایز است، اما یه عقدی در خارج واقع شده، ما نمیدانیم این عقد جز از مصادیق عقد لازم است یا از مصادیق عقد جایز. یک تملیکی در خارج واقع شده، ما نمیدونیم این تملیک با عوض است به صورت بی یا بی عوض است به صورت هبه. احکام لزوم و جواز را این شک به دنبال دارد. یک، احکام زمان و عدم زمان را به عهده دارد. این دو، احکام صحت و فساد اگر روشن بشه این رو به همراه دارد. اینم تتمه فرع مطلب دوم است یا مطلب سوم جداگان است. سه، این شک این احکام رو به همراه دارد. اگر این تملیک بی باشد، شخص گیرنده باید عوضش بپردازه و این تملیک لازم است، جایز نیست. و اگر چنون چه این تملیک به صورت هبه باشه، گیرنده لازم نیست عوض بپردازه. یک، و این تملیک جایز است نه لازم. این دو، این میشه شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه اگر مبنای اصولی برخی این شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است، اینجا مرجع ادله اجتهادی است و اصالت اللزوم محکم است. یعنی گفتن به این که اگر ما یه عام می داشتیم و یه خاصی داشتیم و در یه مورد شک کردیم که این مورد آیا مصداق عام است یا مصداق خاص، مرجع عموم عام است. این تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص اگر مرجع عموم بود، اینجا به ادله اجتهادی مراجعه میکنیم. این غیر از تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است که کسی فتوا نداد. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام یا تمسک مطلق و مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق رو که احدی فتوا نداد، اما تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه مخصص یا مقید محل اختلاف بود. بعضی مطلقا جایز ندونستند، بعضی فرق گذاشتند به شبهه مفهومی مصداقی و مانندان. اگر مبنا این باشد که تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه مقید و مخصص و مقید جایز است، مرجع عموم عام است و اصالت اللزوم محکم است. و اگر چنون چه گفتیم نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست، در این موردی که ما شک کردیم که این تملیک به صورت بیع است تا لازم باشد یا به صورت هبه است تا جایز باشد، ادله اجتهادی جاری نیست. برای اینکه ما احراز نکردیم به اینکه این مصداق باقی تحت عموم عام یا اطلاق مطلق است. چون احراز نکردیم دست ما از ادله اجتهادی کوتاه است. چون دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد، نوبت به دلیل فقهی یعنی اصل میرسد. استصحاب در اینجا مرجع خوبی است. یعنی این شخصی که این کالا را متملک شده است به دیگری تملیک کرد، می تواند بگوید که این کالا ملک من شد، چه به صورت هبه باشد چه به صورت بی، ملک من است. الان که این صاحب کالا آمده گفته فسختو، من این عقد رو به هم زدم، ما نمیدانیم که این بی باشد تا فسق او بی اثر باشد یا هبه است تا فسق او اثر داشته باشد. چون نمیدانیم و تعیینی هم در کار نیست، ملکیت قبلی رو استحساب میکنیم، میگیم قبل از فسق این کالا ملک شخص بود، الان کماکان. استمرار ملکیت نتیجه لزوم میدهد ولو عنوان لزوم ثابت نمیشود. خب پس اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد، دلیل فقهی راهگشا است. مگر اینکه ما یه اصلی داشته باشیم که بر استصحاب حاکم باشد. توضیح مطلب این است که همونطوری که ادله اجتهادی بعضی بر بعضی مقدمن، حالا یا به نحو تخصیص یا به نحو حکومت یا به نحو ورود، بعضی از ادله مقدمه بر بعضی ادله، ادله فقهی هم این چنینن، یعنی اصول عملی هم همینطورن، بعضی از اصول عملیه بر بعضی دیگر مقدمن. اون اصول عملیه که ناظر به احکامن مؤخرن، اون اصول عملیه که ناظر به موضوعاتن مقدمن، برای اینکه اون اصل منقه موضوع است، یا موضوع را اثبات میکند یا موضوع را منتفی میکند. ثبوت حکم فرع بر موضوع است. اگر موضوع اثبات شد در ثبوت حکم شکی نیست، اگر موضوع منتفی شد در زوال حکم شکی نیست. پس اصل منقه موضوع مقدم بر استصحاب ملکیت است. ما در شک داریم که این جایز است یا لازم. اگه ما یه اصلی داشتیم که ثابت بکند که این تملیک جزء فرون عقد است، خب حکم فرون عقد ثابت میشود. پس همانطوری که ادله اجتهادی بعضی مقدمن بعضی مؤخر، ادله فقهی هم به شرح زن. برام شیخ نظر شریفش این است که در این کن از موارد، اگر یه وقتی تملیک شده و ما میدانیم این تملیک بلا عوض است، مجانی است، نمیدانیم این به عنوان صدقه است یا به عنوان هبه، و فرق جوهری صدقه و هبه اونطوری که تو کتاب صدقات خواهد آمد به خود خدا اینه که در صدقه قصد قربت معتبر است. این یک. و روایاتی به این مضمون هست که ما کان لله فلا رجوع فی، چیزی که قصد قربت شد و در راه خدا داده شد حق برگشت ندارد. این دو. اگر عنصر محوری صدقه قصد قربت بود و اگر در جایی که قصد قربت بود حق رجوع نیست، یعنی این در حکم لزوم است، الان این شخص کالایی را به گیرنده تملیک کرده و این گیرنده نمیداند که دهنده به عنوان صدقه به او داد یا به عنوان هبه، بعد آمده پس بگیرد، آیا میتواند پس بگیرد یا نه؟ میداند که این تملیک بلا عوض بود، به یقیناً بیع و اجاره و امثال زارک نبود، ولی اگر صدقه باشد نمیتواند پس بگیرد، و اگر هبه به غیر زیر هب باشد میتواند پس بگیرد. این شک میکند. اگر بخواهد ملکیت را استصحاب بکند، بگوید قبل از فصل ملک من بود، الان کما کان، نتیجهش لزوم است چه اینکه قبلا گذشت. ولی همین استصحاب ملکیت محکوم یک اصل موضوعی است که اون منقه موضوع است. برای اینکه ما الان شک داریم که این ملکیت بعد از فصل باقی است یا نه، منشأ شک این است که آیا این تملیک به عنوان صدقه بود یا به عنوان هبه. این علم اجمالی ما به یک علم تفصیلی به شک بدعی منحل می شود. چرا؟ برای اینکه این تملیک یقیناً بلا عوض است. اگر صدقه باشد تملیک بلا عوض است، و اگر هبه باشد تملیک بلا عوض. در هر دو حال این تملیک بلا عوض است. اما اگر صدقه باشد یه امر زائدی لازم است و اون قصد قربت است، و اگر هبه باشد امر زائدی درش نیست. پس این که ما اجمالاً علم داریم یا صدقه بود یا هبه، این علم اجمالی در ابتدای امر است و با تحلیل به یک علم تفصیلی به شک بدعی برمیگردد. ما تفصیلاً علم داریم به اصل تملیک، این قدر متیقنه. اگر صدقه باشد تملیک کرده بلا عوض، و اگر هبه باشد تملیک کرد بلا عوض. پس تملیک بلا عوض مقطوعه. میمونه عنوان صدقه قصد قربت. ما نمیدونیم قصد قربت کرد یا نه، یه مدتی که وقتی هم که سابقه عدم داشت، الان کماکان اصل عدم قصد قربت است. این اصل عدم قصد قربت یه اصل موضوعی است و منقه است که جا برای رجوع نمیگذار، جا برای استثناء ملکیت نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم یا صدقه است یا هبه. صدقه بودن یقینا منتفی است، پس هبه بودن یقینا ثابت است. اگر هبه بودن ثابت است، دیگه این لازم نیست، دیگر اون گیرنده نمیتواند استثناء ملکیت کند تا نتیجه لزوم بدهد. ما در صورتی که شک داشتیم که آیا این شخص این عقد لازم است یا نه، برای اینکه نمیدونیم مصداق عقود لازم است یا مصداق عقود جایزه، یعنی این فعل خارجی داخل در کدوم عقد است، ملکیت استثناء می‌کردیم. می‌گفتیم قبل الفصل ملک گیرنده بود، الان کماکان. و استثناء ملکیت نتیجه لزوم می‌داد ولو عنوان لزوم را ثابت نکند. اما اینجا ما نمی‌توانیم نتیجه استثناء ملکیت بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما شک داریم که آیا این شخص می‌تواند مراجعه کند یا نه. منشأ شکش ما این است که آیا این صدقه است یا هبه. اگر ثابت شد که صدقه نیست، پس ثابت می شود که حق رجوع دارد. با اینکه حق رجوع دارد، دیگه جا برای استثناء نیست که. این است که فرمان شیخ فرمودن اگر ما اصل منقه داشتیم، مقدم بر استثناء است و نمی گذارد استثناء جاری بشود. با اصل منقه که اصل عدم قصد قربت است، ثابت می شود که این هبه است و رجوع جایزه. و رجوع جایز بود، دیگه استثناء ملکیت ندارد. حالا ببینیم مثبت میشه یا نه. خود مرحوم شیخ هم توجه دارن به این که ما نمیخواهیم عنوان هبه ثابت کنیم، ما میخواهیم بگیم قصد قربت نبود، یعنی صدقه نبود. چون صدقه نبود، ما علم اجمالی داریم که این یا صدقه است یا هبه. ما نمیخوام عنوان هبه رو بعد ثابت کنیم. اون چی که مانع رجوع است صدقه بودن است که به قصد قربت تکیه میکنه. وقتی قصد قربت در کار نباشد، دیگه ما اون طرف دیگه برای ما معلومه. یه نقدی مرحوم سید دارن بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما، میفرمان به این که آیا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است یا مترتب بر عنوان هبه؟ حالا فعلا ما داریم فرمایشات مرحوم شیخ رو، این همش مطلب رو، 5-6 مطلب رو تر بکنیم تا برسیم به آرای فقهای بعدی. اونجا که رسیدیم روشن میشه که نقد مرحوم اسلام کاظم نسبت فرمایش مرحوم شیخ اینه که شما که میفهمید با اصل عدم قصد قربت ما جلوی استصحاب را میگیری، استصحاب ملکیت را، و دیگر حق رجوع نیست، آیا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است؟ تا شما عدم قصد قربت را که ثابت کردید، جواز رجوع را ثابت کنید یا عنوان جواز رجوع مترتب بر عنوان هبه است؟ اگر مترتب بر عنوان هبه بود، اصل عدم قصد قربت عنوان هبه رو ثابت نمی کنه. این اشکال برای واسه هم کاظم است که اشت مصمت بد خواهیم بود پشت رسید. خب جواز رجوع حکم عدم قصد قربت است یا حکم هبه عنوان هبه است؟ مطلب خب پس بنابراین اگر ما شک کردیم که این عقد بلا عوض، این تملیک بلا عوض صدقه است یا هبه، چون هر دو تملیک در هر دو تملیک بلا عوض است، لکن در عقد در صدقه تملیک با قصد قربت است و در هبه تملیک بی قصد قربت، یعنی قصد قربت شرط نیست، نه قصد قربت مانع است، قصد قربت شرط نیست. اگر چون چه قصد صدقه بود تملیک جایز نیست، رجوع جایز نیست، بر اساس روایتی که دارد اون چه مال خداست حق رجوع درش نیست، ما اصل منقه پیدا میکنیم. با صرف نظر از اشکالات بعدی مثل اشکال مرحوم سید، این اساره فرمایش مرحوم شیخ. مطلب بعدی که مرحوم شیخ شد، مطلب پنجم یا ششم باشه که ذکر فرمودن، این است که در همین مورد که ما شبهه مصداقی داریم، نمیدانیم که این عقد خارجی آیا جزء بیع است یا جزء هبه، جزء عقود لازم است یا جزء عقود جایزه، هر کدام از این عقود حکم خاص خودشون دارن، گاهی اختلاف این عقود در جواز لزوم است، گاهی اختلاف این عقود در این که در برابر تملیک عوض هم هست یا عوض نیست، گاهی اختلاف عقود در مسئله زمان است، که اگر این تملیک بی بود گیرنده ضامن است و اگر تملیک هبه بود گیرنده ضامن نیست. اثر خصوصی به یا هبه را ما با چی ثابت بکنیم؟ تو بحث های فصل دوم و سوم که مسئله فصل سوم مخصوصا که شرایط عوضن مطرح بود، اونجا مبسوطا گذشت که زمان در فقه اسلامی دو قسم است، یه زمان ید است یه زمان معاوضه. این غیر از این است که یه شخصی ضامن میشه دین کسی دیگر، اون مطلب اون تو کتاب زمان است، تو کتاب زمان، کتاب زمان و کتاب کفالت، یه وقتی کسی از در تن متعهد است که اگر این زندانی فرار کرد من بیام جای او، این میشه کفیل. یه وقت است که از در مال ضامن است، میگه او نداد من میدم. کتاب زمان و کتاب کفالت بحث خاص خودشو داره، اما زمان تو معاملاتی که مطرح هست این دو قسمه، یه زمان ید است یه زمان معاوضه. زمان ید رو قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، من اطلف مال الغیر فهو زامن و مانند آن است. اگه کسی مال مردم رو غصب کرده یا خطاً مال مردم را از بین برده، من اطلف مال الغیر شاملش میشه، قاعده علالیت شاملش میشه. در زمان ید اگر اون عین تلف شد، این شخص بدل اون عین را ضامن است، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، که مسئله مثلی و قیمی تو زمان ید است. این یه مطلب. در زمان معاوضه کاری با مثل و قیمت ندارد، وقتی یک کسی فرشی رو میخرد مثل فرش رو ضامن نیست، یک قیمت فرش رو ضامن نیست، دو ثمن فرش ضامن است. این فرش رو فروخته به فلان مبلغ، گاهی کمتر از قیمت است، گاهی بیشتر از قیمت است، گاهی معادل قیمت است. در معاملات قیمت مطرح نیست، ثمن مطرح است، چون تعهد کردن این کالا در مقابل این ثمن. خب پس زمان معاوضه گیرنده عوض را ضامن است، این گیرنده معوض باید عوض این معوض رو بدهد. عوض معوض هم چیزی که ترازی کردن دیگه. پس اصلا سخن از مثل و قیمت نیست. خب ما در مسئله عقدی که مشکوک است، ما نمیدونیم که این بیع است یا فرون عقد. اگر بیع باشد ضامن است و اگر هبه باشد ضامن نیست. اگر بی باشد ضامن است، منتها ثمن را ضامن است، و اگر هبه باشد چیزی ضامن نیست. حالا بعد از عقد معلوم شد که این عقد فاسد بود، پس تملیکی واقع نشده و اون کالایی هم که به وسیله این عقد جا به جا شد و اون شخص گیرنده این کالا را گرفت مصرف کرد و تموم شد. پس سه عنصر هست. یک، تملیکی شد ما نمیدانیم که از سنخ بی بود که معل عوض است یا از سنخ هبه است که بلا عوض. دو، گیرنده این کالا را مصرف کرده است از بین برده. سه، معلوم شد که این عقد فاسد بود. اگر این بی باشد این ثمن را ضامن است و باید بپردازد. زمان معاوضه دارد نه زمان ید. اگر هبه باشد علل ید که میگیره، که علل ید چون میگیره این به صورت هبه بود ولی سیرتش که هبه نبود، یه عقد فاسدی بود، عقد فاسد که مملک نیست. این شخص ندانسته مال مردم تصرف کرد، خیال کرد به این که این مال مال روست. صاحب این کالا به گماشتش گفته این رو به زید بده، این داده به امر. خب دادن به امر که تملیک نیست، منتها امر که گیرنده این کالاست چون اشتباه کرده بود رفع مالا علم و معصیت نکرده، همون ضامنه دیگه. اما نه زمان عوض، زمان معاملی، زمان ید، یعنی بر اساس علل ید ضامن است. برای اینکه علل ید که ایرو میگیره دیگه، علل ید ما اخذت حتی تعدی، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، منتها چون نمیدانست معذور بود در مصرف کردن. بله دیگه، همینو شک کردن. یه وقت است که نوبت به دعوا میرسه به تعبیر مرحوم سید، که اگر اینها در تعیین اختلاف کردن و تحالف برمیگرده، تعیین عقد، یکی مدعی اوز هر دو مدعی هست، کسی مدعی منکر نیست، یکی مدعی بی است و یکی مدعی هبه، چون دعوای طرفی نیست، نه دعوا و انکار، باید هر دو سوگند یاد کنند یا مثلا هر دو بیانه بیارن. یه وقت هست نه ادعا و انکار است که هر دو فر رو مرحوم سید مطرح میکنن، که اگر رو بعد رسید به فرمایشات فقهای بعد از مرحوم شیخ اونا مطرح میشه. الان اختلافشون اینه که یکی میگه بی بود، یکی میگه هبه بود، و بعد معلوم شد که فاسد است. بالاخره چه بی باشد چه هبه، فاسد که شد این شخص ضامن است. حالا بحث در این است که به زمان ید یا زمان معاوضه این شخص باید ثمن بده یا اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت بده. بی که احراز نشده، اما عموم علل ید ما اخذت که شامل میشه، که این گرفته دیگه من مردم رو. علل ید ما اخذت حتی تعدی، در اون مواردی که خارج شده عقود صحیح هست، اینجا هم که هر دو قبول دارن عقد فاسد است، پس بنابراین چیزی مخرج از این عموم نیست، علل ید مؤاخذت ایرو میگیره. اگر گفتیم علل ید مؤاخذت این گونه از عموم رو نمیگیره، یک، یا گفتیم علل ید مؤاخذت درست است که همه موارد میگیره، ولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است به جایز نیست. چرا؟ برای اینکه علل ید ما اخذت حتی تعدی بعضی از موارد را مثل هبه صحیح و امثال ذلک رو خارج کرده. ما حالا نمیدونیم در اینجا مشمول اون خروجی هاست یا مشمول اون دخولی ها و وارد ها. اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جاری نبود و ما جاری ندانستیم، پس دستمون به عموم علل جد نمیرسید. وقتی به عموم علل جد نرسید، نوبت به دلیل فقهی میرسه. دلیل فقهی اصل براءته. این شخص گیرنده میگوید قبلا که ذمه‌ام بری بود، من بدهکار نبودم، الان کماکان. پس اگر سند زمان در عقود فاسده علیت نبود، چیز دیگر بود، اینجا ما دلیل بر زمان نداریم. یک، اگر دلیل زمان در عقود فاسده عموم علیت بود ولی چون در بعضی از موارد خارج شد و این شبهه مصداقی خاص است نعام، و گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست، نمی شود به عموم علیت تمسک کرد. این دو، پس دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه است. وقتی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت به دلیل فقهی میرسد. دلیل فقهی اصل براءت دیگه. نه دیگه، جا برای استصحاب نبود. براءت به نه، منظور اینه که براءت که بخوام بکنیم کلی براءت، چه اگر استصحاب باشد که بهتر، که قبلا ذمه‌اش تبرئه بود الان کماکان، که استصحاب عدم براءت است. ولی قبلا که ذمه‌اش تبرئه بود رو اصل عدم ازلی و امثال ذلک بود، برای اینکه معامله نبود تا ما بگیم به اینکه این شخص ذمه‌اش مشغول است یا بری، معامله نبود. براءت ذمه در اثر اینکه معامله در کار نبود. اما به اصل عدم اشتغال، اصل براءت دیگه اصل محکمی است بدون دغدغه. خب پس بنابراین شبهه گاهی حکمیه است که مقام اول بود به دو فرد داشت مبسوطن گذشت، یا شبهه مصداقیه است که این فروع فراوان را به همراه دارد که مرحوم شیخ انصاری زمانداری اینا را تبیین کرده. اگر چنونچه نقدی نسبت به فرمایش مرحوم شیخ نباشد، اینا درسته. لکن نقدهای متعددی بعضی از مرحوم اسلام کاظم، بعضی از فقهای دیگر رضوان الله علیه هست که انشاءالله برای روز یک شنبه یعنی 11 ذی‌الحجه. والحمد لله رب العالمین.